نشأه هستی به دور جام پیری نارساست. نشأه هستی به دور جام پیری نارساست. قامت خم گشته خط ساغر بزم فنا. یکی از ویژگی هایی که در شعر ویدل ما بسیار با او برخورد میکنیم اینه که مطلبی که میشه معمولا بدون تصویر و با ساده بیان بکنه شاعر این را رنگین میسازه به وسیله ترکیب های خاص خودش، به وسیله استفاده از کلمات کمکی و با استفاده از تعبیرهای کنایی. چند دستاویز ویدل داره برای رنگین تر ساختن کلام و متمایز کردنش از اون بیان معمولی که ممکن بود به کار ببره. مثلا در اینجا میتونست بگه که جام پیری چندان نشه‌ای از هستی نداره، یا حتی جام پیری چندان بهره‌ای از هستی نداره. یعنی کسی که به سنین پیری میرسه دیگه بیشتر در فکر اون دنیا میفته و بهره چندانی هم از لذایز دنیا نخواهد بود. این مضمون در شعر این مفهوم در شعر بیدل با مضامین مختلفی بیان شده. منتها اینجا میه شاعر چکار میکنه؟ رنگین میسازه کلام را به وسیله تخیلاتی، یعنی بی پیری را بزم میدانه و بعد میگه که هستی را نشعی میدانه که اون نشعه در جام پیری نارسایی میکنه. یعنی جام پیری چندان نشعی نداره، به خور عبارت ساده تر پیری چندان حس و حال چندان نشعی هم همراه خودش نخواهد داشت برای انسان. نشعه هستی به دور جام پیری نارساست. قامت خمگشته خط ساغر دور فناست. دور فنا، دور آخر این پیاله گردانی. اما خط ساغر چی بوده؟ ساغرها گویا در قدیم خطهایی داشته، خطهای افقی که هفت مرحله، هفت تا خط افقی در این میکشیدن و انگار مثل این شیشه های مدرجی هست یا این استوان های مدرجی که در آزمایشگاه هست که خط خط هست افقی، مثلا 100 سی‌سی 200 سی‌سی خط کشیدن به اندازه که آدم بدانه، یا پیمانه هایی که استفاده میشه برای مایعات، بعضی ها خط کشیده داره، خط های افقی و علامت هایی داره که مثلا دا این خط پیمانه اینقدر داره، بعد خط بعدی یک مقدار بیشتری داره. خط های شراب، پاساغر های شراب هم گویا خط هایی داشته و بعد به هر کس به اندازه خطی میریختن، مثلا یکی یک خط، یکی دو خط. و این تعبیر هفت خط که در ایران رایج است، آدمی که بسیار چالاک و زرنگ و به تعبیری و حتی میتونیم بگیم شارلاتان هست، اونو میگن عجب هفت خطیه. هفت خط یعنی کسی که تا اون هفت خط هفتم رو هم براش میریختن، یعنی دیگه از اون دردکشا و پیمانه‌کشای حرفه‌ای. حالا خط ساغر پس حلقه ای هست دیگه، نه یک حالت حلقه داره وقتی از بالا نگاه میکنیم. بعد این قامت پیری رو با این حلقه تشبیه میکنه. قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد. این بیت قشنگه، اینم بخوانم شعر کنیم. قامت پیری، قامت پیری رو با صفر تشبیه میکنه. صفر های قدیم مثل که تو خالی بوده وقتی مینوشتن، بنابراین قامت پیری که خم میشه و حلقه تشبیه میشه و با صفر. قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد. ناله‌ای گر می کنم اکنون یکی ده می کنم. این ناله های ما ده برابر شد. حالا وقتی که قامت پیری به صفر تشابهت پیدا کرد، ناله ها ده برابر شد. چرا؟ چون صفر کنار هر عددی قرار بگیره اون ده برابر نشان میده دیگه. قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد. ناله‌ای گر می کنم اکنون یکی ده میکنم. ده برابر ناله میکنم. حالا در اینجا هم قامت پیری رو به خط ساغر تشبیه میکنه، میگه این خط ساغر دور فنا هست، یعنی دور آخر شراب ریختن، که دور منظور اون دوری بوده که پیاله میگرداندن در مجلس. نشه هستی به دور جام پیری نارساست. قامت خمگشته خط ساغر بزم فناست. جالبه که یک بیت دیگه هم دقیقاً با همین مضمون و دقیقاً با همین تصویر بیدل داره. بعضی وقتا یک تصویر رو در دو غزل عیناً منتها با دو وزن متفاوت به کار برده. اون یکی دیگه چیه؟ میگه که ندارد بزم پیری نشه‌ای از زندگی بیدل، چو قامت حلقه گردد ساغر دور فنا باشد. اینجا می قامت خم گشته خط ساغر دور فناست، چو قامت حلقه گردد ساغر دور فنا باشد. چقدر نزدیکه. حالا ممکنه ما گاهی بگیم که بیدل اولا مضامین شعر خودش را هم تکرار میکرده، و اتفاقا این غزل از غزلهایی است که بیشتر مضامین این در غزلهای دیگر هم تکرار شده، چنان که الان یک نمونهش در این مطلع دیدیم. بله، این یک واقعیتیه که شاعران مکتب هندی، نه تنها شاعران مکتب هندی، بسیاری از شاعران دیگر هم مضامین خودشان یا مضامینی که شاعران دیگر گفته بودند را به نوعی بازگویی و تکرار می‌کردند. یعنی این چیز جدیدی نبوده. خب از طرف این تکرار میشه گفت که شاعر در یک مقدار شعرش رو بعضی وقتا ملال‌آور می‌کنه. دیگه می‌بینی همین یک مضمون چند بار گفت در چند جای مختلف. از یک جهت هم خب یک جاذبه می‌آفرینه، از این جهت که می‌بینی این مضمون رو یک بار یک جور گفت، یک بار یک جور دیگه گفت. یعنی با یک بیان دیگه گفت. یک حس آشنایی داری از مضمون. یعنی اما این یک بار با یک شکل دیگه شنیده بودم، با یک بیت دیگه. بعد تقارن این دو بیت با هم برای آدم بعض وقتا لذت بخش دیگه. گاهی یک ترکیبی رو، یک چیزی رو در یک جای دیگه وقتی آدم میبینه، برای آدم یک حس جدیدی داره. این هم یک ویژگیه، بالاخره ویژگیه که نکات مثبت خودش رو هم داره و عیب خودش رو هم داره، از این جهت که شعر شاعر رو وقتی میخونی میبینی که این حرفا رو ما قبلا هم گفتیم. الان این بیتایی که میخونم خدمت شما، خیلی از اینا رو خواهید دید که در شب‌های قبل هم ما به نوعی مشابه هایی رو دیدیم. اهل معنی در هجوم عشق اشرت چیدند. میگه عشق میریزیم ما، ولی این عشق را هم میتونیم به اشرت بدل بکنیم. یعنی وقتی معنی در کار باشه، آدم گریه را هم برای خودش معنی دار میکنه، چون گریه هم هدف والا و ارزشمندی داره. اهل معنی در هجوم عشق اشرت چیدند، صبح را در موج شبنم، صبح را در موج شبنم خنده دندان نماست. قطرات شبنمی که روی برگهای گل یا روی چمن می نشینه، دندانهای صبح تشبیه کرده. میگه صبح دهنش رو باز کرده، خنده دندان نمایی داشته. خنده‌ای که با اثر اون خنده دندانهای شخص دیده بشه. میگه این قطرات شبنم که میبینید دندانهای صبح هستن، صبح داره میخنده. با وجود این که این صبح به وسیله شبنم انگار عشق میریزه. ز شبنم عشق میریزد صبا، ای غنچه بر پایت به حال گریه آشفتگان خندیدنت نازم. شبنم را عشق صبح دم میبینه. شبنم در این بهار دلیل نشاط نیست، شبنم در این بهار دلیل نشاط نیست، صبحی است که از وداع چمن گریه می کند. در اونجا میگه که شبنم در اینجا گریه صبحه. یک مضمون با شبنم و قطرات شبنم را گریه صبح داشته، حالا در اینجا باز یک برخورد دیگه کرده با قضیه. نمیگه اینا گریه صبح هستن، میگه دندان صبح هستن که در حال خنده دیده میشن. یعنی با یک مفهوم، با یک عناصر ثابت، یعنی صبح و شبنم دو نوع برخورد. در یکی گفت که صبح هست که از وداع چمن گریه می کند اون شبنم، در اینجا میگه که اهل معنی در هجوم عشق اشرت چیدن، صبح را در موج شبنم. موج شبنم یعنی بفور شبنم، موجی از شبنم، موج میزنه شبنم در اینجا. صبح را در موج شبنم خنده دندان نماست. این را عرض بکنم که بیدل در بسیاری مواقع موج رو وقتی به کار میبره به معنی تموج یا اون معنی رایج موج نیست، بلکه به معنی وفور چیزی است، موج زدن چیزی. موج گل بی تو خار را ماند، این گلی که موج میزنه بدون تو خاره. صبح شبهای تار را ماند، عافیت خواهی وداع آرزوی جاه کن. اگر میخوای عافیت داشته باشی دنبال جاه و مقام و منصب و اینا نرو. برای چی؟ برای اینکه شمع هم وقتی که روشن میشه شعله شبیه کلاهی است و کلاه داشتن معمولا نشانه فخر و احترام و اعتبار بوده، ولی میگه همین کلاهش آخر رو نابود میکنه. عافیت خواهی وداع آرزوی جاه کن، شمع این بزم از کلاه خود به کام اجدهاست. به کام اجدهاست یعنی نابود میشه، یعنی کلاهش، چون میسوزه دیگه، همون شعله شمع رو میسوزانه. میگه درسته که این ظاهرش یک کلاهی داره و کلاهدار و محتشم به نظر می آید، ولی عملا همین کلاه او رو نابود خواهد کرد. بر تب و تاب کر و فر ناز مچین، که تا سحر شمع به داغ می کشد، فخر به آر می رسد. یا در کمین شعله هر شمع داغی خفته است، در کمین شعله هر شمع داغی خفته است. شمع نهایتاً یک داغی از او باقی خواهد ماند. در کمین شعله هر شمع داغی خفته است، هر کجا تاجی است آخر نقش پا خواهد شدن. اونجا هم اون شعله شمع را انگار تاج تلقی میکنه، همچنان که در اینجا هم کلاه دانسته بود. عافیت خواهی وداع آرزوی جاه کن، جاه را وداع کن از جاه، آرزوی جاه. شمع این بزم از کلاه خود به کام اژدهاست، گرز اسرار آگهی کم نیست نقصان از کمال. میگه وقتی که به کمال هم میرسی انگار ناقصی، و به ناقص هم نقصان هم میرسی انگار کاملی. یعنی کمال و نقصان با هم پیوند دارن. خیلی آدم ها از یک وجه کمال دارن، از یک وجه دیگه نقصان دارن. آدم وقتی به کمال میرسه میبینه که باز دوباره به یک نقص دیگری دوچار شد. نمیتونی مطمئن باشی که قطعا تو الان مسیر کمال رو طی میکنی، ممکنه در این مسیر کمال به یک نقصانی هم برسی. گرز اسرار آگهی، حالا مثالش چی میتونه باشه؟ دایره، خط دایره حرکت میکنه. وقتی که دایره تازه به کمال میرسه، به آخر خط میرسه، میبینه سر جای اوله. گرز اسرار آگهی کم نیست نقصان از کمال، چون خط پرگار خواندی ابتدایت انتهاست. ابتدای تو به انتها میرسه، ابتدا و انتهای تو با هم یکیه. در یک غزل دیگه هم داره اتفاقا صحبت کردن از آرزو جناب آقای مجاب. در یک غزلی هست با مطلع آرزو: آرزوی دل چو اشک از چشم ما افتاده است، مدعا چون سایه‌ای در پیش پا افتاده است. چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم، مثل خط پرگار داریم میخمیم، خمیده حرکت میکنیم. چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم، ابتدای ما به فکر انتها افتاده است. میبینید باز چقدر شبیه به اونه بیت. چون خط پرگار خواندی ابتدایت انتهاست. بعد مردن هم نیم بی حلقه زنجیر عشق. میگه این عشق ما را رها نمیکنه. اینطوری نیست که بعد از مردن باز دیگه از دامن دام عشق رهایی پیدا بکنم. از خاک تربتم نفسی میزند غبار، بیدل هنوز زنده عشقم، نمردم. ما در حال خاک تربت ما هم غبار بلند میشه از او. در خاک تربتم نفسی میزند غبار، بیدل هنوز زنده عشقم، نمردم. بعد از مرگ هم اون خاک که از ما بلند میشه، چون بدن انسان خاک میشه، میگه اون خاک هم به کف گردباد خواهد افتاد و حرکت و جنون خواهد داشت، پریشانی خواهد داشت، مدام در حرکت خواهد بود. از خاک تربتم نفسی میزند غبار، غبار نفس میزند از اینجا بلند میشه. و اینجا غبار نمیگه، گردباد میگه. بعد مردن هم نیم بی حلقه زنجیر عشق، هر کف خاکم به دام گردبادی مبتلاست. موی پیری میکشد ما را به طوف نیستی، بعد از پیری و ارتباطش با نیستی. موی پیری یک با یک تمثیل دیگر، در اول با ساغر بزم فنا تمثیل آورد، الان یک تمثیل دیگر. موی پیری میکشد ما را به طوف نیستی، شولسان خاکستر ما جامعه احرام ماست. میگه خاکستر ما هم، یعنی این خاکستری که بر روی شعله می نشینه، موی پیری رو به خاکستر تشبیه میکنه. میگه همچنانه که روی شعله خاکستر می نشینه و بعد دیگه وقتی خاکستر روی شعله بشینه، یعنی این شعله رو به خاموشی میره. موی پیری هم بر سر ما نشست، یعنی این که ما داریم به سمت خاموشی میریم. و جالبه که همین مضمون رو باز در یک بیت دیگه ای در مطلع قصیده سواد اعظم با چه زیبایی باز بیان میکنه. چی میگه؟ در حریم خاک ما را موی پیری رهبر است، جامعه احرام مرگ شعله ها خاکستر است. جو جامعه احرام مرگ شعله ها خاکستر است. شعله سان خاکستر ما، جامعه احرام ماست. تقریبا همون حرفه، با یک وزن، با همون وزن، حتی با یک قافیه دیگر و در شعری دیگر. سینه صافان را هنر نبود مگر اسباب فقر. سینه صافان را هنر نبود مگر اسباب فقر. جوهران در خانه آینه نقش بوریاست. یا جوهران در خانه آینه نقش بوریاست. میگه که هنر اسباب فقر، یعنی در واقع آدمهای پاک دل، جز فقر چیزی ندارن. در حقیقت همون، در همون بیتی که میگفت، در همون غزلی که آرزوی دل چو اشک از چشم ما افتاده است، در همون یک بیتی هم داره، میگه در حقیقت بیدل ما صاحب گنج بقاست، گر به صورت در راه فقر و فنا افتاده است. در راه فقر و فنا افتادیم ولی صاحب گنج بقا هستیم. میگه اهل هنر جز فقر چیزی برای ارائه ندارن و در واقع اون فقر برای اونا کمال هست. سینه صافان را هنر نبود مگر اسباب فقر. مثل چی؟ مثل آینه ای که اون خطها و خشهایی که روی آینه میفته برای اون کار حسیر یا بوریار میکنه. در مورد این که جوهر آینه چی چیزی هست، در جاهای دیگه بنده مفصل عرض کردم که آینه های فلزی که صیقل میزدن اینا را، وقتی که صیقل میزدن، بر اثر صیقل زدن خطای روی فلز میافتاده روی آینه. اما چیزایی که ظروفی که فلزی هستن و احیانا صیقل میخوره، تمیز میشه، سیم کشیده میشه، اینا رو نگاه بکنید، خطای روش میفته. این خطا رو میگفتن جوهر آینه. و روی لبه شمشیر همین خطا میفته موقع تیز کردن، اونم میگفتن جوهر شمشیر. و در شعر بیدل غالبا جوهر آینه و جوهر شمشیر همون خطایی است که روش میفته. و این رو خطا رو که حالت مشجری هم داره به حسیر تشبیه میکنه. میگه آینه در خانه او جز حسیر چیزی پیدا نمیشه. روشندلان یا همون سینه صافان هنرشان اسباب فقر است، چون حسیر یا بوریا اینها نشانه فقیر بودن هست. فرش مخمل و دیبا نیست، بلکه حسیر هست. بعد جناب مجاب، بوریا نماد فقر و تنگدستی و در این حال استغنا و قناعت هست. آسودگان گوشه دامان بوریا، مخمل خریدن ز دکان بوریا. بوریا اینا مخمل هست. و در یک شعر دیگه هم داره بیدل میگه که، یعنی کسی به بیدل گفته بود که میتونین خانه ما هم باشین تا صبح شبی در اینجا به روز برسانید. مهمانی چیزی بوده که گفته بوده میتوان در کلبه ما هم شبی را روز کرد، بوریاگر نیست نقش بوریا افتاده است. که بعد بیدل جواب میده و میگه که بوریا و کلبه را در عالم ما بار نیست، هر کجا ماییم نقش مدعا افتاده است. که در جواب اون میگه که گفت بوریاگر نیست نقش بوریا افتاده است. گرز دامن پا کشیدی دست از آسایش بدار، چون سخن از لب قدم بیرون نهد جزو هواست. میگه پای در دامن خودت بکش، این همه اونور اونور نرو، اون موقع عزیز هستی. ولی وقتی که از خانه خودت، از زندگی خودت، از دامان خودت پایت رو دراستر میکنی، بعد خب طبیعتاً خار میشی. اش آبرو خواهی مقیم آستان خیش باش. بیت دیگری در همین معنی، آبرو خواهی مقیم آستان خیش باش، اشک را از دیده پا بیرون نهادن خاری است. در اونجا میگه که اشک وقتی از چشم بیرون بره خار میشه، در اینجا میگه سخن تو وقتی که از لب تو بیرون رفت باد هوا میشه. یعنی ظرف تو وقتی میزنی دیگه هوا میشه، باد میشه، باد هوا میشه. گرز دامن پا کشیدی دست از آسایش بدار. اینجا البته خاری نیست، بلکه در ناآرامی هست و از آسایش ماندن هست. دست از آسایش بدار، چون سخن از لب قدم بیرون نهد جزو هواست. این هم از مصرعهایی که یک مقدار تنافر حروف داره، راحت نمیشه تلفظ کرد. دستگاه از سجده حق مانع دل می شود. دستگاه یعنی دم و دستگاه، پول، دارایی، امکانات، اعتبارات، همسال اینا. دستگاه از سجده حق مانع دل می شود. کسی که پول و ثروت و دارایی داشته باشه، خود همو حجابی میشه برای این آدم و او رو به خودش مشغول میداره، مغرور میسازه، متکبر میسازه و باعث میشه که اون سجده و خاری و تواضع و فروتنی رو دیگه نداشته باشه. مثل دانه ای که وقتی که نمو میکنه، رشد میکنه، از زمین در میایه، دیگه گردن کشی میکنه، دیگه روی زمین نیست، بلکه قد به آسمان میافرازه. یک دانه ای که در زمین کاشتی، گندم، لوبیای، نخود، چیزی، بعد وقتی که از خاک سر بیرون میاره، دیگه او وقت گردن کشی میکنه و میره به هوا، دیگه سجده نمیکنه. دستگاه از سجده حق مانع دل میشود، ناله را گردن کشی سرمایه نشو و نماست. دوزخ نقد است دور از وصل جانان زیستن. این از اون بیتای عاشقانه. عرض کردم که غالبا بیدل در شعرهایی که حالت مضمونسازی های اجتماعی و اینا داره، یکی دو بیت عاشقانه هم یک دو تک مزراب میاره، غالب رسم بیدله. و برعکس در غزلهای عاشقانه گاهی یکی دو بیت در مزامین اجتماعی و اخلاق و اینا میاره. شاید میخواد غزل متنوع تر بشه، شاید هم تعمدی نداره، بالاخره مزامین مختلف رو وقتی مطرح میکنه عاشقانه هم در بینش هست. این دیگه از اون بیتای عاشقانه‌ایه، میگه که دور از وصل جانان، زندگی ما دوزخه، دوزخ نقد است دور از وصل جانان زیستن، بی تو صبح هم شام مرگ و شام من روز جزاست. چه قرینه سازی و تقدیم و تأخیر قشنگی. صبح من شام مرگ، شام من روز جزای. شام مرگ خب شام غریبان، شامی که کسی فوت کردش بسیار غریب هست، بسیار غریبانه است. میگه روزای ما مثل شام مرگ و شبهای ما مثل روزه، ولی روز قیامت. دوزخ نقد است دور از وصل جانان زیستن، یک غزل بسیار دردناکی بیتل داره، اندوهگینی. چون این کشته حسرت کیستم من، که چون آتش از سوختن زیستم من. در این غم کده کس نمیراد، یارب به مرگی که بی دوستان زیستم من. چقدر دردناکه. یا این بیتی که دوستان نوشتن، زندگی با دوستان عیش است و تنها آتش است. و از این جنس در موارد دیگری هم داره. بس که خجلت کرد بی روی تو خرمن زندگی، بر حریفان مرگ دشوار است و بر من زندگی. با چنین وضعی که باید زیست دور از دوستان، به که نپسندد قضا بر هیچ دشمن زندگی. شوق می بالد خیال ما، حاصل منظور نیست، جستجو بی مقصد است و گفتگو بی مدعاست. میگم ما همه درگیر شوقی هستیم که ما رو به سمت تو میکشه. وصال مهم نیست، مهم اینه که این شوق رو ما داریم برای رسیدن به تو، و این شوق خودش کافیه. لازم نیست که حتما آدم چیزی حاصل بکنه از این. ما حاصل یعنی چیزی که حاصل میشه. شوق میبالد، رشد میکنه، نمو میکنه، شوق ما زیادی میگیره. بله، شوق میبالد خیال ما، حاصل منظور نیست، جستجو بی مقصد است و گفتگو بی مدعاست. ما جستجوی بی مقصدی داریم، جستجو میکنیم به خاطر خود جستجو، و گفتگوی ما هم مدعایی درش نیست، مدعای یعنی درخواست، خواسته. صحبت میکنیم فقط به خاطر صحبت کردن با تو. اون جریان داستان حضرت موسی است که حضرت خداوند از حضرت موسی میپرسه چه در دست داری، بعد کلی توصیف میکنه که من این عصای باش دست در دست دارم، با این نمیدونم برگ میکنم برای گوسفندانم، و کلی درباره این عصا حرف میزنه. بعد میگن این علت این که این در مورد این عصا زیاد صحبت میکنه اینه که میخواد اون موقعیت گفتگو از دست نره، میخواد حرف بزنه با خدا، و داره به قولی اضافه گویی میکنه. بله، گویا همطور که جناب آقای مجاب گفتن، اینجا خود مسیر اهمیت پیدا میکنه بیشتر. شوق میبالد خیال ما، حاصل منظور نیست، جستجو بی مقصد است و گفتگو بی مدعاست. در عدم هم کم نخواهد گشت بیدل وحشتم. وحشت یعنی پریشانی، استراب. میگه این مرگ چی؟ میگه مرده هم روز قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است. باز از بیدله میگه بعد از مرگ هم وحشت ما تمامی نداره، وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد. در عدم هم کم نخواهد گشت بیدل وحشتم، شعله خاکستر اگر شد بال پروازش رساست. شعله خاکستر بشه، اون خاکستر عوضش باد میبره و باز دوباره پرواز میکنه در هوا. و از یک طرف دیگه هم خاکستر با بال تناسب داره، خاطر نرمی و رنگی که داره. و از این منظر اتفاقا خاکستر بارها به بال پرندگان از جمله بال قمری تشبیه شده. بنابراین میتونیم بگیم که ارتباط خاکستر با بال در واقع تنها این نیست که باد میبره خاکستر به هوا و در هوا پرواز میکنه خاکستر و بعد میگیم که بال داره. علاوه بر او به صورت پنهانتری که شاید این صورت پنهانتر هم منظور اصلی شاعر نباشه، ولی ارتباط به هر حال در شعر بیدل هست. شعله ادراک خاکستر کلاه افتاده است، نیست غیر از بال قمری پنبه مینای سر. که بال قمری رو با خاکستر روی شعله ارتباط داده. و در اینجا این خاکستری که بر روی شعله می نشینه بعد از مرگ اون شعله میگه که باز خودش پرواز خواهد کرد. در عدم هم کم نخواهد گشت بیدل وحشتم، شعله خاکستر اگر شد بال پروازش رساست.